هنگ با عنوان سیم آخر. این برنامه به مدت 26 دقیقه و 30 ثانیه پخش میشه.
سیم آخر. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما هستیم. برنامه سیم آخر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران و جهان طراحی شده است. در این برنامه هر هفته یک اثر معرفی می‌گردد. هدف این است که تا حد امکان تحلیلی موسیقایی در خصوص هر اثر ارائه گردد. دست‌اندرکاران برنامه سیم آخر و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ امیدوارند بتوانند رضایت شما دوستداران موسیقی را فراهم نمایند. شما نیز می توانید آثار و قطعات خاطر انگیزی که دوست دارید بیشتر در خصوص آنها بدونید رو به ما معرفی کنید. راه های ارتباطی برنامه عبارتند از شماره پیامک 30558 و شماره تلفن ها 220-485 220-58-800. این هفته نیز در خدمت آقای سپهر سراجی، کارشناس موسیقی برنامه هستیم. آقای سراجی سلام، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین.
خواهش میکنم. منم سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. آقای سراجی قبل از اینکه اثر هفته رو معرفی کنیم به عنوان موضوعات مرتبط با موسیقی، قراره که امروز چه نکته‌ای رو مطرح بفرمایید؟
خب اول از شما بپرسم، هفته قبل یادتون هست راجع به چه موضوعی صحبت کردیم خانم ثریا؟
بله یادم، راجع به تصنیف صحبت کردیم.
بله بله.
از تصنیف ایران
دقیقاً تصنیف رو تعریف کردیم، گفتیم که یک گونه موسیقایی هست توی موسیقی ایرانی که همیشه با آواز همراهه و در مورد ریتمیک بودن و اینکه دارای یک متر معین هست. یادتون باشه
بله.
خدمت شنوندگان گفتیم که متر آزاد و متر معین دو تا حالتی هستن که موسیقی ایرانی ممکنه به خودش بگیره. حالا این هفته در ادامه بحثی که راجع به تصنیف داریم میخواییم ببینیم که انواع حالات ساخت تصنیف چطوری هست، اینکه تصنیف به چه صورتی ساخته میشه. معمولا به این شکل هستش که تصنیف معمولا یا اول یک شعری بوده و بعد آهنگساز اومده روی اون موسیقی ساخته، مثل آهنگهایی که بر اساس شعر شاعران قدیم
مثل حافظ،
بله، سعدی، حافظ، مولانا ساخته میشه. اینا همه از این انواع هستن. یعنی شما یک شعری رو دیدید، آهنگساز از اون خوشش میاد یا به هر صورتی هست اون رو انتخاب میکنه و روی اون شعر شروع میکنه یک موسیقی ساختن. حالت دوم این هستش که اول ملودی ساخته شده، یعنی هیچ شعری روش نبوده، ملودی ساخته شده بوده و حالا بعضی وقتا اینطوری هست که شاعران یه چیزی هم خودشون روی اون شعره میگن، یه چیزایی مثلا یه بهش میگن مر، یه کلمات بیمعنایی به قول معروف روی بله روی شعر میذارن که منظورشون رو بگن، بگن آقا من اینجا اینو میخوام. بعد این هم یه حالت هست که اول موسیقی درست شده و بعدن شعر بهش اضافه میشه. و یک حالت سومی وجود داره که این حالت خیلی کم پیش میاد، ساخت شعر و موسیقی همزمان باشه. حالا این موضوع میتونه توسط یک شخص انجام بشه یا اینکه نه، یعنی شاعر و آهنگساز یکی باشه، منظورم اینه،
یا
این که نه دو نفر باشن شاعر، اما به صورت همزمان این رو با هم بسازن.
جناب آقای سروجی، اگر شاعر و آهنگساز تصنیف یک نفر باشه، یعنی اون شخص هم موسیقیدان هم شاعر؟
خب طبیعتاً اینطور هست، البته امروزه دیگه خیلی کم شده، یعنی ما کسی رو نه نیست تقریباً که هم خودش شاعر باشه و هم خودش آهنگساز باشه. اما شروع تصنیف سازی در موسیقی ایرانی که برمیگرده به قبل از دوران مشروطه، هولوش سالهای 1260 تا 1280، تصنیف سازهای معروفی ما از اون دوره داریم مثل علی اکبر شیدا و عارف قزوینی یا امیر جاهد. اینا اشخاصی بودن که هم خودشون شعر میگفتن و هم خودشون موسیقی رو می ساختن. این خیلی اون موقع فراوانی داشته و بسیار از آهنگسازها بودن که خودشون شعر آثارشون رو می گفتن و بعضا حتی خودشون هم می خوندن اجراهای اولیه رو حداقل. این در حقیقت یک سنتی بوده که میگن سنت تصنیف سازی، میگن مثلا فلانی تصنیف سازه. اگه امروز به شما بگن فلانی تصنیف سازه، یعنی مثلا آهنگساز دیگه، اما اون روز اگه میگفتن تصنیف ساز، یعنی کسی که خودش شعر و آهنگ رو با هم میسراید.
متشکریم. معرفی اثر هفته. این برنامه اختصاص دارد به معرفی و بررسی یکی از آثار ماندگار و بسیار زیبای استاد روح الله خالقی با صدای استاد غلام حسین بنان به نام رنگارنگ، که اغلب مردم آن را به نام بهار دلنشین می شناسند. این اثر که در آواز اصفهان ساخته شده، در آغاز یک قطعه بی کلام بوده و بارها توسط شخص خالقی بازنگری، ویرایش و در برنامه‌های گلها بازنوازی شده و بعداً توسط بیژن ترقی روی آن ترانه سروده شده است. این تصنیف بارها توسط خوانندگان ایرانی بازخوانی شده و یکی از محبوب‌ترین تصانیف عاشقانه موسیقی ایرانی است. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن. چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گلباران شود کلبه ویران من. آقای سراجین تصنیف غم خاصی هم داره. میخواستم بپرسم از کدوم نوع تصنیف هاست که در بخش قبل شما گفتین؟
این تصنیف همطور که توی متن خوندین اول اساسا شعری روش نبوده و یک موسیقی بوده به نام رنگارنگ، قطعه بی کلامی بوده که خیلی هم خود استاد خالقی این رو دوست داشته و خیلی جاها اجرا میکردن، همچنین آرم چند تا از برنامه های رادیو هم بوده. اما کم کم ایشون متقاعد میشه که یک شعری هم روش بذارن و حالا به صورت تصنیف خونده بشه که بعدن آقای ترقی روش شعر گفته. همونطور که گفتیم این تصنیف از اون تصانیفیه که اول موسیقی اومده و بعد شعر روش سوار شده، چون اول موسیقی بوده دیگه بعدن شعر سروده شده. توی اینجور تصانیف وقتی شما میبینید متوجه میشید که شعر در واقع ترانه طوری گفته میشه که بتونه فضای موسیقی رو به بهترین شکل جوابگو باشه، حالا چه از نظر موسیقی های بیرونی شعر، مسائل فنی و ریتمیک شعر، و چه از نظر مسائل درونی بتونه اون موسیقی رو حق مطلبش رو ادا بکنه. الان شما شعری که خوندین تا بهار دلنشین، اون ابیات اولش رو که خوندید یه وزن دیگه ای داشت. نکته جالب اینه، ببین شما وقتی شعر رو از رو میخونین میگین که تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، در حالی که توی موسیقی ضرباهنگ روند این قطعه یه چیز دیگه است. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که این شعر به شکلی سروده شده که حالا درست خودش یه هویتی هم داره، اما در واقع روی این موسیقی وزن درست خودش رو پیدا کرده. چرا؟ چون ما وقتی اینو میخونیم میگیم تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، در واقع تأکیدات ما اصلا یه جای دیگه است. دقت میکنید؟ اینجا ما میگیم تا بهار دلنشین آمد، این لحظات داره تأکید میشه، در حالی که شما وقتی شعر از رو میخونه دیگه نمیگی تا بهار دلنشین آمده. دقت کردید؟ تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم بهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من.
آقای سراجی این قطعه در چه دستگاهی هست؟
همونطور که توی متن اول خوندین این قطعه توی آواز اصفهان هست. آواز اصفهان در واقع یکی از زیر مجموعه های دستگاهی است به نام دستگاه همایون، یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی هست که یکی از زیر مجموعه های اون میشه آواز اصفهان، و این قطعه در آواز اصفهان هست. آواز اصفهان خیلی پرکاربرد و پرطرفدار هست بین حالا نوازنده ها و موسیقی دوستان ما. این فضای صوتی که مقام یا حالا این آواز داره خیلی محبوب هست و اصل قضیه چکیده و اساره این آواز توی یه سری نوت خلاصه میشه که این نوت ها اینا هستن. الان شما همین چند تا نوت رو که من میزنم از لابلاش میتونین بهار دلنشینو پیدا بکنین. همین تصنیف بهار دلنشین میتونه یک تصنیف معرف و خیلی نمونه و الگوی خوبی باشه واسه شناختن آواز بیات اصفهان. یعنی هر جا که آدم بخواد یادش بیاد که آواز بیات اصفهان چطوری بود میتونه زود به خاطر بیاره که این تصنیف به چه صورت هست. این فضای صوتی
چه سازهایی در این قطعه استفاده شده؟
قطعه بهار دلنشین همونطوری که گفتم توسط خود استاد خالقی تنظیم شده و اجراهای مختلفی داشته، اما این اجرایی که ما شنیدیم اجرایی هستش که فکر میکنم در رادیو انجام شده و ارکستر رادیو اون رو نواخته. سازهای این ارکستر سازهای زهی موسیقی کلاسیک هستن، همونایی که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، و در کنار ارکستر زهی سازهای ایرانی هم توی این ارکستر وجود دارن، سازهایی مثل تار و تنبک و همینطور سنتور.
سپاسگزاریم از توضیحاتتون. خب جناب آقای سراجی، اگر لطف بفرمایید جنبندی برنامه رو بفرمایید.
بسیار خوب، امروز ما راجع به چند تا موضوع صحبت کردیم. اول از همه در مورد انواع ساختهای تصانیف گفتیم، اینکه تقدم و تأخر زمانی ساخت موسیقی و ساخت شعر به چه صورتهایی ممکنه به وجود بیاد که سه حالت داشت، و در ادامه توی تصنیف بهار دلنشین دیدیم که این یکی از حالاتی که یکی از نمونه هایی که اول موسیقی ساخته شده و در ادامه شعر روش سروده شده. راجع به بیات اصفهان گفتیم، اینکه این قطعه توی آواز بیات اصفهان ساخته شده و بیات اصفهان به طور کلی گفتیم که چه حالت و فضای صوتی داره، و راجع به سازها هم یک صحبت کوتاه کردیم. در واقع نسبت به این تصنیف یه اطلاعات کلی تونستیم پیدا بکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای سراجی از اینکه در برنامه سیماخر حضور داشتیم و از تجربیاتتون استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه قطعه کامل بهار دلنشین رو تقدیم حضورتون کنیم، اجازه بدین دستن در کاران برنامه سیماخر رو خدمتتون معرفی کنم. مرتضی امرجی تهیه کننده، سپهر سراجی کارشناس موسیقی، زهره صابری صدا بردار، فریناز سریا گوینده. خدا نگهدار.
چون نسیم بر آشیانم کن بودم تا که گل باران شود کل به یه بیران من تا بهار زندگی آمدی یا آرام جان تا نسیم سوی گل آمدی یا دامن کشان چون سپن چون بنشیندنی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزه نها
از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. الان ساعت 23:56.35 است. دقایقی بعد میرسیم به ساعت 1 بامداد با توجه به تغییر ساعت در امشب. عرض کنم که امشب برنامه چهارباغ کمی کوتاه خواهد بود، ولی برنامه شبانه رو، بخش شبانه رو رأس ساعت 1:30 تقدیم شما خواهیم کرد. دوستان عزیزی که همکنون در حال مسافرت هستند، در جاده ها هستند، در حال رانندگی، خسته نباشن، میتونن از همکنون پیام های خودشون رو به وسیله دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 برای ما بفرستن. انشالله که سفر بسیار خوب و خوشی رو داشته باشید.
Thank you.